أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا همه اقسام مقدمه من المتقدم والمقارب والمتأخر، همه اینها داخل در محل نزاع هستند یا بعضی فقط داخل در محل نزاع هستند، مرحوم آخوند فرموده بودند که هر سه قسم مقدمه وجودیه دیگه، هر سه قسم شرایط معمولون به، اینها داخل در محل نزاع هستند. دلیل تعمیم نزاع نسبت به همه اقسام هم در کلام مرحوم آخون این بود که چون ملاک اتصاف به وجوب غیری که مقدمیت للواجب و توقف واجب نفسی بر تحقق شی باشه، این ملاک در هر سه قسم وجود داره. دو این حساب هر سه قسم داخل در محل نزاع هستن که ببینیم وجوب غیری دارن یا وجوب غیری ندارن. فرمایش مرحوم آخون این بود. اشکالی که در بین مطرح شده این بود که بله، هر سه قسم ملاک و مقتضی اتصاف به وجوب غیری را دارن، ولی با توجه به اینکه وجوب مقدمه وجوب غیری هست، وجوب غیری هم تابع وجوب نفسی در اطلاق و اشتراط هست، با توجه به این مطلب مقدمه متقدم هم اینها نمیتوانند اتصاف به وجوب غیری پیدا کنند، یعنی مانع از اتصاف به وجوب غیری وجود داره، ولو مقتضی وجود داره ولی مانع از اتصاف وجود داره، همونطور که در مقدمه داخلیه و اجزای مأمورون به بیان مرحوم آخون در متن کفایه مقتضی وجوب غیری ثابت بود ولی مانع وجود داشت که مانع اجتماع مثلین بود، همونطور که اونجا مانع وجود داشت اینجا هم مانع وجود داره از اتصاف به وجوب غیری. مانع در اینجا این که در شرط متأخر این بود که محذور لازم می آید از اتصاف شرط متأخر به وجوب غیری، محذور لازم می آید، یا محذور خلف طبعیت یا محذور لغویت جعل حکم. در شرط متقدم این بود، در شرط متأخر این بود، در شرط متقدم هم اشکال واضح بود که بله، با توجه به طبعیت وجوب غیر نفسی چطور میشه فرض کرد که قبل از آمدن وجوب نفسی وجوب غیری به مقدمه بیاید، برای مقدمه ثابت بشه، این خلف فرض طبعیته. در شرط متقدم اشکال یک طرف است و واضح است که خلف فرض طبعیت، این اشکالی بود که در اینجا مطرح شده بود ناظر به وجود مانع للاتصاف مع الفراغ از وجود مقتضی و ملاک. مرحوم آقای تبریزی در حل این اشکال فرموده بودند که این اشکال و عویسه‌ای که پیدا شده این بر اساس مبنای مرحوم آخون در طبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی پیدا شده، که طبعیت را مرحوم آخون به معنای ترشح در وجوب می گرفت که احد الوجوبین از وجوب آخر مترشح بشه. روی این مبنا عویسه پیدا میشه، اشکال پیدا میشه، ولی این مبنا در طبعیت مبنای صحیح نیست، بلکه معنای صحیح طبعیت اینه که اراده انشاء احد الوجوبه مستلزم اراده انشاء وجوب آخر هست، تلازم در مقام جعل الحکم داره. عهد الجعلین ملازم با جعل آخر هست. اگر مولا امر بکنه نسبت به فعلی و بداند التفته لب التفته الى کون فعل آخر مقدمه برای او هست، لاوجب اون امر ثانی را، لانشأ الوجوب برای امر ثانی. معنای صحیح تبعیت اینه. وقتی معنای صحیح تبعیت این شد، دیگه عویسه حل میشه، اشکال حل میشه. فرموده به خاطر این که در مقدمه متأخر مختزی که وجود داره، مانعی هم برای اتصاف پیدا نمیشه. ولو وجوب نفسی ذل مقدمه با انقضاء ظرف واجب نفسی که انقضاء نهار باشه، وجوب نفسی ذل مقدمه ساقط شده باشه، ولی مقدمه بخواهد وجوب غیری داشته باشه، محذوری نداره. اشکال از تبعیت به معنای خاص ناشی شده بود. اون تبعیت رو که ما قبول نداشته باشیم، اشکال مرتفع میشه. در متقدمم که فرموده بودم که این چون تبعیتی که به معنای ترشح وجود باشه ما قبول نداریم، تبعیت در دوتا جعل هست. اینجا قبل از اینکه ذل مقدمه واجب باشد، مثل صوم ماه رمضان، مقدمه او که غسل از جنابت باشه واجب بشه، محذوری در این بین نیست. بلکه فرمودن همونطور که در بحث‌های آینده می‌آید، اگر یک جا برای وجوب غیری مبرر و مصحح وجود داشته باشه، به طوری که اثر داشته باشه، لغو نباشه، بیفایده نباشه، جاش هم اینجاست که هنوز واجب نفسی نیامده، وجود مقدمه بخواد وجوب غیری پیدا کن. این از جای مؤثر بودن، فایده داشتن وجوب غیری شرعی از من همین موارد. این حلی بود که مرحوم آقای تبریزی ارائه فرمودن. این حل از نظر سنایی مشکل نداره، حل خوبی هست، متین جدا. ولی در مسئله اتصاف اقسام مقدمه به وجوب غیری، این حل منحصر نیست. راه‌های دیگه هم برای حل اشکال وجود داره. راه حل دوم که این راه حل دوم در خصوص اون مقدمه متأخر به شرط متأخر جاری میشه، در شرط متقدم جاری نمیشه. راه حل اینه که در اشکال به اتصاف به مقدمیت من جهت وجود المانع مفروغان ان گرفته شده که با انقضای ظرف واجب نفسی، در اون مثال صوم مستحاضه که مشروط بود به غسل شب آینده، در اشکال مفروغان ان گرفته شده که وجوب نفسی با تمام شدن نهار و آمدن شب وجوب نفسی ساقط میشه. اون وقت اشکال پیدا شد که وقتی وجوب نفسی ثابت شده، چطور مقدمه بخواهد وجوب غیری داشته باشه. در اشکال مفروغان ان و مفروض گرفته شده که با انقضای ظرف وجوب نفسی، ظرف وجوب نفسی خود وجوب ثابت میشه، وجوب باقی نیست. این در اشکال این مطلب مفروغان ان گرفته شده. راه حل و جواب از اشکال اینه که بله، این که مفروغان ان گرفتید که با انقضای نهار وجوب نفسی صوم ساقط میشه، از بین میره، این تمام نیست، وجهی برای سقوط وجوب نفسی نیست در این موارد. بلکه وجوب نفسی صوم مستحاضه هنوز باقی هست، بعد انقضاء نهار هنوز باقی هست. چرا باقیه؟ به خاطر اینکه متعلق وجوب نفسی ذات صوم که نبود، طبیعت صوم بلا قیدین که متعلق وجوب نفسی نبود، تا با اتیان متعلق وجوب این وجوب از بین بره، ساقط بشه، مرتفع زائل بشه. بلکه متعلق وجوب نفسی حسه ای از صوم بود که اون حسه مقید بود به غسل در شب آینده. حسه ای از صوم که صوم مقید به غسل شب آینده باشه، این متعلق وجوب نفسی بوده. خب وقتی حسه متعلق وجوب نفسی باشه، با اتیان ذات که تکلیف به اون حسه از بین نمیره، تا وقتی که علاوه بر ذات غید این حسه در ظرف خودش که شب آینده باشه حاصل نشه، حسه محقق نمیشه. خب تا وقتی حسه محقق نشد، امر به حسه چرا از بین بره؟ وجهی نداره برای سقوط امر به حسه. حسه همونطور که قبلا هم توضیح داده شد در کلام علمای طبیعی هم بود، حسه بله تحلیل میشه به ذات و تقید. خود ذات به تنهایی نیست، ذات با تقید هست. خب صوم مستحاضه متعلق تکلیف صوم مطلق نبود، صوم مقید به غسل در شب آینده بود. وقتی متعلق مقید بود، با تحقق بعضی از اجزای این متعلق که تکلیف ساقط نمیشه، بلکه تکلیف باقی هست. بله دا این تکلیفی که به این حس خورده، چون اون قسمت ذات حس انجام شده، این تکلیف نسبت به ایجاد اون ذات دیگه دعویت نداره، ولی نسبت به ایجاد اون غیر دعویتش باقی هست. نظیر آنچه را که در امر به مرکب گفته شده، در امر به مرکب، مثلا در امر به نماز چهار رکعتی که متعلق امر نماز چهار رکعتی هست، اگر شخص دو رکعت اول نماز ظهر را خونده، دو رکعت اول را انجام داده، متعلق تکلیف هنوز انجام نشده، بخشی از متعلق تکلیف انجام شده. اینجایی که بخشی از متعلق تکلیف انجام شده، دیگه اون امر به صلات ظهر الان دعویت نسبت به اون دو رکعت اول و دوم نداره، نمیگه دوباره اون رو انجام بده، تحریک نمی کنه مکلف رو به ایجاد عمل اون رکعت اول و دوم. دعویتش منحصر میشه به رکعت سوم و چهارم، ولی اصل امر از بین نرفته. وجهی برای سقوط امر نیست، چون دو رکعت اول به تنهایی که متعلق امر نبود، دو رکعت اول منضمن الی رکعت سوم و چهارم اینا متعلق امر بودن. چون متعلق امر خاص بود، با انجام گرفتن بعضی از قسمت های این خاص، خود امر ساقط نمیشه، ولی دعویتش نسبت به او فعلا وجود نداره. اگه مکلف اون دو رکعت سوم و چهارم رو انجام داد، که دیگه کل امر ساقط میشه. اگه انجام نداد، بعد از دو رکعت نمازش رو باطل کرد، دوباره اون امر متوجه مکلف میشه و داعی میشه برای همه اون چهار رکعت. ولی تا وقتی که این دو رکعت اول صلاحیت للانضمام را دارد، تا اون وقت بعد از ایجاد دعویت نداره. این همین مطلب که متعلق اگر خاص باشد، با ایجاد بعضی از این خاص امر ساقط نمیشه، این همین مطلب در امر به مقید و حسه هم به عینه جاری میشه. خب در صوم مستحاضه مفروض اینه که صوم مطلق متعلق تکلیف نفسی نیست، صوم مشروط به غسل شب آینده این متعلق تکلیف هست. وقتی متعلق تکلیف حس شد، خاص شد، با انقضای نهار ولو ذات متعلق انجام شده، ذات صوم انجام شده، ولی وجهی برای سقوط تکلیف نیست، چون ذات به تنهایی که متعلق تکلیف نبود. چون بله ذات به تنهایی متعلق تکلیف نبود، متعلق تکلیف حسه هست، اون امر نفسی همچنان باقیه. خب وقتی امر نفسی همچنان باقی باشه، در زمان وجود امر نفسی اگر به مقدمه او امر غیری تعلق بگیره این خلف فرض تبعیت نیست دیگه. اشکال شما این بود که در یک تقدیر خلف فرض تبعیت، در فرض دیگر تکلیف بله بیفایده و لغوه. جواب اینه که راه حل اینه که با وجوب، با انقضاء ظرف واجب نفسی، وجوب نفسی ساقط نشده بلکه باقی علی حاله، چون باقی علی حال هست امر غیری اگه وجود داشته باشه، وجود امر غیری و وجوب غیری خلف فرض تبعیت نیست. این اشکال بله. حتی اگر تبعیت به معنای ترشح احد الوجوبه من الوجوب الاخر باشه که از کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه، حتی اگر ترشح تبعیت به معنای ترشح باشه، ولی اینجا اشکال خلف فرض تبعیت پیش نمی آید. ولی این راه حل در مورد شرط متأخر به درد میخوره، پیاده میشه، اما نسبت به شرط متقدم جاری نمیشه. در شرط متقدم مثالش غسل جنابت قبل از طلوع فجر بود در شب ماه رمضان، اونجا این راه حل فایده نداره، پیاده نمیشه. چرا؟ چون مفروض در صوم شهر رمضان اینه که وجوب نفسی با طلوع مشروط به طلوع فجر، قبل از طلوع فجر وجوب نفسی محقق نمیشه، وجوب نفسی ثابت نمیشه، فعلیت نداره. خب با توجه به اینکه وجوب نفسی هنوز فعلیت پیدا نکرده است، تازه با طلوع فجر میخواهد فعلیت پیدا بکنه، اشکال اونجا پیدا میشه که اگر تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی به معنای ترشح احد الوجوبین من الوجوب الاخر باشه، اینجا وجهی برای وجوب غیری وجود نداره، نمیشود غسل وجوب غیری پیدا کنه. بله نمیشه غسل وجوب غیری پیدا کنه در حالی که هنوز صوم روز بعد وجوب نفسی پیدا نکرده، اشکال اینجا باقی میمونه. این راه حل فقط مشکل را در شرط متأخر حل میکنه، اما شرط متقدم اشکال در او به حال خودش باقی، باید راه دیگه حل بشه. این راه حل دوم نمیتونه اون را حل کنه. این حل دوم. حل سوم برای این اشکال و عویسه اینه که هرچند مرحوم آخوند تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی را به معنای ترشح احد الوجوبه از وجوب آخر گرفت و لذا در امر رابع در همین بحث مقدمه واجب فرمود وجوب غیری در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسی هست، ولو نظر مرحوم آخوند در معنای تبعیت اینه، ولی مرحوم آخوند در حل اشکال انخرام قاعده عقلیه در شرط متأخر و شرط متقدم، راه حل مرحوم آخوند چی بود؟ راه حل مرحوم آخوند این بود که ما هو شرط حقیقتاً اون اضافه خاصی هست که فعل مأمور به نسبت به ما یسمى به شرط، ما یطلق علیه شرط پیدا میکنه. اون اضافه خاص شرط حقیقی هست. اضافه خاص هم فرموده مرحوم آخوند همیشه مقارن با فعل مأمور به هست، هرچند طرف اضافه متأخر از مأمور به باشد که متأخر از مأمور به باشد که ما هو الحال در بله متأخر از مأمور به باشد که ما هو الحال در صوم مستحاضه، یا متقدم باشه که مثلا مثال صوم اشتراط صوم به غسل جنابت رو اگر از این قبیل بگیریم، ولو طرف اضافه متأخر یا مقارن باشه، ولی خود اضافه همیشه مقارن با فعل مأمور به است. مرحوم آخوند اشکال رو اینجوری حل کرد دیگه، اشکال شرط متأخر و شرط متقدم رو اینجوری حل کرد که ما هو شرط حقیقتاً خود اضافه هست و خود اضافه همیشه مقارنه، ما هو المتأخر و ما هو المتقدم طرف اضافه هست. خب وقتی حل مرحوم آخوند در شرط متقدم و شرط متأخر این شد، اونچه که متعلق وجوب غیری هست موهب شرط حقیقتنه دیگه، متعلق وجوب غیری موهب شرط حقیقتنه، نه طرف اضافه شرط. موهب شرط حقیقتن وقتی اضافه شد این وجوب غیری ثابت می شود برای این مقدمه که شرط حقیقی هست، و در همون زمانی که فعل معمول به وجوب نفسی دارد تبعیت حفظ میشه. بنابر حل مرحوم آخون تبعیت اخلال به تبعیت وارد نشده، تبعیت حفظ میشه، چون ماه و شرط حقیقتا اضافه بوده. قول مرحوم آخون توضیح داده که ماه و شرط حقیقتا خود اضافه است. بله طرف اضافه قد یکون و متقدمن، قد یکون و مقارنن، قد یکون و متأخرن، ولی این تقدم و تأخر اینها مربوط به طرف اضافه است، نه مربوط به خود اضافه. و وقتی خود اضافه مقارن بود در همین مثال صوم مستحاضه، ما هو الواجب الغیری، ما هو الواجب الغیری اون شرط حقیقی، شرط حقیقی است که اون تغییر یا تعقب صوم به غسل شب آینده است. این وجوب غیری، اگه این وجوب غیری داشته باشه حفظ شده است اینجا تبعیت وجوب غیری للوجوب نفسی. طرف اضافه که نفس الغسل باشه، این که متعلق وجوب غیری نیست، تا اشکال اصلا مجال پیدا بکنه که با فرض انقضاء، با فرض ارتفاع وجوب نفسی به انقضاء نهار چطور می شود این غسل وجوب غیری پیدا کنه. بنا نیست که غسل وجوب غیری پیدا کنه، ما هو متعلق وجوب غیری اون شرط حقیقی است، ما هو شرط حقیقتا هم فقط اون اضافه بوده. پس در اینجا این اشکال که چطور می شود با انقضای وجوب نفسی، با انقضای وجوب نفسی به انقضای ظرفش چطور امر متأخر وجوب غیری داشته باشد، این اشکال مجال نداره در روی فرمایش روی حل مرحوم آخون، این اشکال مجال نداره. بله یه مطلبی در این هم نسبت به شرط متقدم این مطلب تمامه، هم نسبت به شرط متقدم، همینه، هم نسبت به شرط متأخر، هم نسبت به شرط متقدم. در شرط متقدم هم خود اون غسل در شب ماه رمضان قبل طلوع فجر، اون که شرط حقیقی نیست که، اونی که شرط حقیقی است تغییر صوم نهار آتی به این غسل شب قبله. اونی که ما شرط هست اون اضافه هست، اضافه حاصل از این تغییر و اینها اضافه هست، اضافه هم که بعدا پیدا میشه. روی حساب این اشکال اونجا وارد نمیشه که چطور قبل از آمدن وجوب نفسی مقدمه وجوب غیری پیدا کرد، یا بعد از زوال وجوب نفسی مقدمه بخواهد وجوب غیری داشته باشه، این اشکال پیاده نمیشه، این اشکال مجال نداره، اشکال حل میشه با اون راه حل مرحوم آخون در شرط متأخر و متقدم، این اشکال اصلا زمینه ورود نداره. بله یه مسئله دیگه اینجا هست که اون مسئله باید حل بشه، و اون اینه که بله بالاخره در شب ماه رمضان لازم هست که شخص قبل از طلوع فجر غسل بکنه یا غسل نباید بکنه، ولی شما این رو شرط نگیرید، به نظر مرحوم آخون خود این شرط نباشه، مقدمه نباشه، وجود ولی شرط نباشه، علایالن چه دلیلی دارید، به چه دلیل این غسل در شب ماه رمضان قبل طلوع فجر واجب باشه، در حالی که متعلق وجوب نفسی که با کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ثابت شده، اون وجوب نفسی بله خصوص این خود این که متعلق وجوب نفسی نیست، متعلق وجوب نفسی صوم هست، و این غسل در قبل طلوع فجر متعلق وجوب غیری هم نیست، نه متعلق وجوب نفسیه نه متعلق وجوب غیری. چه دلیلی برای لزوم اتیان به این غسل قبل از طلوع فجر دارید؟ جوابی که از این سوال داده میشه همون جوابی است که در مقدمات مفوته در بحث‌های آینده داده میشه. از اونجایی که مکلف علم داره به این که با طلوع فجر مکلف به صومی میشود که اون صوم مقید هست به غسل، باید صوم انطهارتن باشه، از همون اول وقت شخص طهارت داشته باشه مقید به غسل، چون علم دارد مکلف که یک ساعت بعد نیم ساعت بعد یک چنین تکلیفی متوجه به اون میشود و این تکلیف اگر بخواهد در ظرف خودش امتثال بشود باید یه غسلی قبل از او انجام بشه، و الا اگه غسلی قبل از او انجام نشه اون تکلیف در ظرف خودش قابلیت تحقق را، اون متعلق تکلیف در ظرف خودش قابلیت تحقق را نداره، لذا عقل حکم میکنه به لزوم اتیان به این غسل. وجهش همون بیانی است که در مقدمات مفوضه گفته میشه. ولی اشکالی که در این قسمت مطرح شده از جهت ابداع مانع برای اتصاف وجوب غیری در شرط متأخر یا در شرط متأخر یا شرط متقدم، اون اشکال مجال نداره، اون اشکال جا نداره. خب اینم بله قسمت دوم از بحث در تقسیم مقدمه، تقسیم چهارم که تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم، متأخر و مقارن باشه. بعد از تمام شدن اصل بحث در تقسیم رابع به لحاظ هر دو جهت بحث، هم جهت اول که مربوط بود به اینکه تقسیم صحیح هست، یه تقسیم ثلاثی الاطراف داریم، اینجور نیست که دو قسم یه قسم فقط داشته باشیم یا دو قسم داشته باشیم، تقسیم ثلاثی الاطرافه. هم به لحاظ جهت دوم بحث در تقسیم که آیا جمیع الاقسام داخل در محل نزاع هستند یا بعضی از اقسام داخل در محل نزاع هستند. بعد از تمام شدن اصل بحث در تقسیم رابع به لحاظ این دو جهت، دو تا مطلب از بحث شرط متأخر به این تقسیم باقی مونده که به عنوان تنبیهات بحث شرط متأخر مطرح میشه. تنبیه اول مربوط به این هست که اونچه که در جهت اول از تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم، متأخر و مقارن گفته شده که نتیجه بحث معقول بودن هر سه قسم بود، هم در شرط مأمور به، هم در شرط حکم تکلیفی و حکم وضعی، نتیجه بحث معقول بودن این اقسام مطرح شده در کلمات برای مقدمه بود. این مطالب مربوط به مقام ثبوت بود، بیان حکم به حسب مقام ثبوت بود و نتیجه این شد که به حسب مقام ثبوت شرط متأخر و شرط متقدم هم نسبت به شرط متقدم و شرط متأخر هم نسبت به نفس الحکم، حکم تکلیفی یا وضعی، و هم نسبت به مأمور به امر معقولی هست، امتناع نداره. نتیجه بحث در جهت اول این شد، ولی این مطلب مربوط به مقام ثبوت بود. اما آیا به حسب مقام اثبات این گونه هست که اشتراط حکم او اشتراط مأمور به متقدم، به متأخر، به مقارن، اینها در عرض همدیگه هستند، مثل همدیگه هستند، یا اینکه نه به حسب مقام اثبات مستفاد از ادله تعیین در قسم خاصی می شود؟ اینطور نیست که به حسب مقام اثبات ظاهر ادله با هر سه قسم مناسبت داشته باشه، مساوی طرفین، مساوی اطراف باشه نسبت به این سه قسم. نه، بلکه به حسب مقام اثبات بعضی از این اقسام تعین دارد در مقابل اقسام دیگر. تنبیه اول مربوط به اینه، همونطور که در کلمات مرحوم‌های خویی هم عنوان شده این بحث، به حسب مقام اثبات و ما یکون و ظاهر ادله، ادلهی که متکفل بیان حکم علی نحو قضایای حقیقی هستن ما بخواییم حساب بکنیم، بلا اشکال ظاهر خطابات هم در شرایط الحکم، حکم چه تکلیفی چه وضعی، هم در شرایط معمول به، ظاهر خطابات اینه که اشتراط از قبیل اشتراط به شرط مقارن هست، اشتراط علی نحو مقارنه هست، نه متأخر، شرط متأخر و نه شرط متقدم، مگر در جایی که دلیل قائم شده باشه بر اینکه اشتراط به نحو تقدمه یا اشتراط به نحو تأخره. اگه دلیل خاص پیدا نشد، خطابات حمل بر همین شرط مقارن میشه. حمل بر غیر شرط مقارن احتیاج به دلیل داره. روی نصاب در مثل آیه شریفه در مورد حج که فرمودند ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ظاهر آیه شریفه و مستفاد از این آیه شریفه اینه که کسی که مستطیع بالفعل هست، حج بر اون واجبه. هر وقت استطاعت محقق شد، وجوب هم همون زمان تحقق استطاعت می آید، نه اینکه استطاعت در یک زمان موجب وجوب حج در زمان متأخر بشود، موجب وجوب حج در زمان متأخر بشود که به عنوان شرط متقدم باشه. شرط وجوب حج مثلا در یک سال این باشه که سال قبل مستدی شده باشه، نه اینجور نیست، عکسش هم اینطور نیست. اینطور نیست که وجوب الان پیدا بشود برای حج در صورتی که شخص در زمان آینده مستطیع بشه که الان نحو شرط متأخر باشه. هر کدوم از این دوتا را که حساب کنیم خلاف ظاهر آیه شریفه است. اونی که از آیه شریفه استفاده می شود اینه که هر وقت استطاعت محقق شد، وجود استطاعت در خارج مساوق و ملازم با فعلیت وجوب حج، وجوب حج هم همون زمان فعلیت پیدا میکنه، در نه اینکه در زمان آخر باشه. ظاهر خطابات هم در شرایط الحکم هم در شرایط مأمورون به اینه که اشتراط به نحو شرط متأخر نیست، شرط متقدم نیست، بلکه به نحو شرط مقارنه. اگر یک جایی بخواهیم حمل بکنیم اشتراط را بر شرط متأخر یا بر شرط متقدم، باید دلیل داشته باشیم. هر جا دلیل داشته باشیم به مقتضای اون دلیل عکس میشه. ممکنه دلیلی که در مورد وجود داره یه دلیل خاصی باشه که به صراحت اومده توضیح داده که اینجا اشتراط از قبیل شرط متأخر، خب معلومه. ولی از مواردی که قام دلیل بر این که اشتراط از قبیل اشتراط شرط متأخر هست، از مواردی که قام دلیل فرمودن مسئله تأثیر اجازه مالک در عقد فضولی هست. اگر عقد فضولی یک هفته قبل اجرا شده، فضولی یک هفته قبل عقد را اجرا کرده، مالک اجازه نداده بود، امروز بعد از یک هفته مالک اجازه بکنه، اینجا اجازه تأثیرش علی نحو کشف هست، به این معنا که کشف می شود که عقد یک هفته قبل صحیح بوده ولی مشروطاً به اجازه امروز که یک هفته بعده، از باب اشتراط به اجازه به نحو شرط متأخر. این که بله در بحث اجازه تأثیر اجازه مالک در صحت عقد قول به کشف اگه کسی بخواد اختیار بکنه، این برمیگرده به اشتراط به شرط متعقد، همونطور که در تنبیه بعدی توضیح داده میشه که ثمره این بحث، یکی از موارد ثمره همین بحث کشف در قول به کشف در اجازه مالکه. اما بله این مورد گفتم که از موارد قیام الدلیل علا اشتراط به نحو شرط متأخر هست، یعنی اجازه که امروز پیدا شده کاشف از اینه که عقد از همون یک هفته قبل اثر کرده، صحیح شده و آثار ملکیت از همون یک هفته قبل بار می شود، نه این که بله حکم به صحت از امروز که روز اجازه هست بار شده باشه. این مورد اجازه مالک از قبیل اشتراط شرط متأخره، ولی به چه تقریبی اینجا دلیل قائم شده است از موارد قیام الدلیل بر اشتراط به نحو شرط متأخر هست لا به نحو شرط متقدم، توضیحی در کلام مرحوم آقای خویی آمده است در مسواق و در اجود، ولی تقریب تام و توضیح تام و کامل نسبت به این که اینجا از موارد قیام دلیل بر اینه که از باب شرط متأخره یا شرط متقدمه، توضیح و تقریبش همونطور که در بحث معاملات در این بحث که رضای لاحق مکره، رضای لاحق مکره به بیع اکراهی موجب صحت عقد که می شود علا نحو کشف یا علا نحو نقل، به مناسبه مفصل اونجا توضیح داده شد و اون تقریب و توضیح هم در مورد بیع مکره پیاده میشه، هم در مورد عقد فضولی که بدون اجازه مالک بوده و مالک در یک هفته بعد اجازه میکنه، در اینجا هم جاری میشه. تقریب کامل برای اینکه اینجا از موارد قیام دلیل علا اشتراط به نحو شرط متأخره اینه که اینجا سه تا مقدمه وجود داره که از ضم این سه مقدمه به همدیگر نتیجه گرفته میشه که تأثیر اجازه در عقد فضولی و همینطور در مثال بیع مکره که لحقه و رضایت بعد از یک هفته، تأثیرش علا نحو کشفه نه علا نحو نقد. اون سه تا مقدمه اینا هستن. مقدمه اول اینه که مضمون عقدی مثل عقد بی که فضولی در یک هفته قبل اجرا کرده یا مکره یک هفته قبل اجرا کرده با اکراه اجبار اجرا کرده، مقدمه اول اینه که مضمون العقد حصول الملکیه از زمان انشای عقده نه از زمان متأخر یا از زمان متقدم، مضمون عقد حصول الملکیه از زمان انشای عقده. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که اجازه مالک به عقد فضولی که تعلق میگیره، مالک که عقد فضولی را اجازه میکنه، عقد فضولی یک هفته قبل اجرا شده، مالک امروز اجازه میکنه او را، اجازه مالک به عقد فضولی را اجازه عقد به ما له من المضمون و المفاد، عقد را با تمام مضمون و مفادی که انشا با اون مفاد انشا شده همون را اجازه میکنه، نه اینکه اون امر انشا شده چیزی باشد و مالک مجیز غیر او را بخواهد اجازه بکنه یا بعضی از ما اون شعر بعضی از مضمون رو بخواد اجازه بکنه، نه همون تمام اون عقد سابق را اجرا شده در زمان سابق را به تمام ما له من المضمون اجازه میکنه و امضا میکنه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که شارع که با اجازه مالک یا رضایت مکره حکم کرده به صحت عقد فضولی یا به صحت بیع اکراهی در اجازه مالک، به خاطر اینکه مصداق عفو بالعقود هست و استناد به مالک پیدا میکنه در بیع مکرم، به خاطر اینکه یک نقصی داشت که رضا بود، الان رضا اضافه شده، شارع که امضا میکند، حکم میکنه به صحت عقد فضولی، تنفیذ میکنه و امضا میکنه این عقد فضولی را، همونی را امضا میکند، همونی را تنفیذ میکنه که مجیز قصد کرده است، همون را امضا میکنه، نه اینکه ما اجازه المالک شیعی باشه و شارع شیع دیگه ای را بخواهد اجازه کرده باشه، یا بعضی از ما اجازه المال ما قصده المالک ما قصده المجیز را بخواهد اجازه تنفیذ کرده باشه، امضا کرده باشه. نه، امضای شارع، تنفیذ شارع تعلق میگیره به نفس ما قصده المجیز، ما قصده المتعاقده، به خود اون تعلق میگیره. خب وقتی این مقدمه سوم هم تمام شد، ضم این مقدمات سگانه به هم دیگر اقتضا میکنه که مقتضای قاعده عامه در اجازه عقد فضولی و در رضای مکره به بیع اکراهی قول به کش باشه، همونطور که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم صابریاد با یه دو تا کلمه بیان شده که صحیح مقتضای قاعده حکم به کش لاقتضای خود اجازه، خود اجازه صحت الاجازه، چون اجازه صحیح است، شارع اجازه را تصحیح کرده، همین تصحیح اجازه موجب می شود که قول به کشف درست بشود که همون اشتراط به شرط متأخره. با دو تا کلمه اینو بیان فرمود. توضیحش همین سه تا مقدمه است، چون وقتی این سه تا مقدمه درست شد نتیجه میشه قول به کشف، چون بایع فضولی که یک هفته قبل انشاء کرده بود عقد را، این مبیع را از چه زمانی به ملک مشتری در آورده بود؟ مضمون عقد او این بود که مبیع از همون یک هفته قبل به ملک مشتری در بیاید، از همون یک هفته قبل به زمان انشاء العقد. مالک که الان اجازه میکنه عقد فضولی را، همون عقد را به ماله من المضمون، به تمام ماله من المضمون اجازه میکنه. پس مالک اجازه کرده است که اون عقدی که مالک قصد کرده است، با اجازه خودش قصد کرده است که همونی را که فضولی انشاء کرده که ملکیت از یک هفته قبل هست محقق بشه. مالک اینجور قصد کرده، شارع هم در باب عقود با توجه به اینکه العقود تابعت للقصود، شارع هم اگر در یه موردی حکم به صحت عقد میکنه در همون حدی است که مقصود متعامل این باشه. شارع هم که گفت فرموده است اجازه مالک نافذ هست و با اجازه مالک عقد فضولی صحیح میشه، یعنی به همون نحوی که عقد فضولی عقد را انشاء کرده، نتیجه جمع شدن این سه تا مقدمه این میشود که اشتراط صحت عقد فضولی به اجازه مالک از قبیل اشتراط به نحو شرط متأخر باشه که با تمام شدن اجازه، با آمدن اجازه عقد از زمان، در صورت آمدن اجازه عقد از زمان تحقق خودش، از زمان انشاء العقد مؤثر باشه، نه اینکه اشتراط علی نحو شرط مقارن باشد که قول به نقل این معنا را اقتضا میکنه. اگر کسی در باب اجازه قائل به نقل شده باشه، معناش اینه که این اجازه مالک از همین الان، این صحت عقد مشروط به اجازه است، هر زمان اجازه حاصل شد از همون زمان اجازه عقد اثر خودش رو میذاره. مقتضای قاعده در باب اجازه تأثیرش علی نحو کشف هست که با اشتراط به نحو شرط متأخر سازگاری داره، نه اینکه تأثیرش علی نحو نقل باشد که با اشتراط به نحو شرط مقارن سازگاری داشته باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.